با سلام و روز جمعیتون بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سه بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و در صدر مطالب خبری خواهید شنید که پروژه پلیس آلمان در افغانستان میگوید در سال 2010 میلادی در حدود 100 هزار پلیس ملی افغان از سوی امین پروژه آلمانی آموزش دیدند. در نیمه دوم هم برنامه مربای مرش برایتان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده امریکا وارد افغانستان شده است. بر اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، پاکستان در بهبود وضع حقوق بشر در این کشور پیشرفت محدود کرده است و رئیس جمهور ترکیه خواست که برای برخورد با اختلافات قومی در این کشور معیارهای دموکراسی تقویت شوند. این هم مشروع خبرها. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده امریکا به منظور گفتگوها در مورد آوردن امنیت در منطقه وارد افغانستان شده است. جانت ناپولیتانو در این سفر 3 روزه‌اش با مقام‌های ارشد امریکایی و افغان دیدن خواهد کرد. همچنان قرار است او جشن سال نو میلادی را با برخی از عساکر امریکایی مستقر در افغانستان سپری کند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. ایالات متحده امریکا میگوید رهبران ارشد القاعده از جانب نیروهای برهبری ائتلاف بیشتر از همه وقت زیر فشار قرار گرفته و در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان پنهان شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما این سخنان را در اولین سالگرد حمله بر نیروهای آمریکایی در پایگاه آمریکا در افغانستان و کشته شدن 7 کارمند اداره استخبارات این کشور CIA بیان کرد. اوباما در بیانیه گفت مرگ 7 کارمند اداره استخبارات مرکزی آمریکا به معنی واقعی نشان دهنده افتخار و فداکاری است. وی گفت مسئولیت ایالات متحده آمریکا ثمره تلاش کسان است که در حلقه استخبارات این کشور کار میکنند. 7 کارمند اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا یک سال قبل در پایگاه ایالات متحده آمریکا در خوست در اثر حمله انتحاری کشته شدند. به قول مقامات انتحار کننده یک مرد اردنی بود. معاون وزیر خارجه روسیه الکسی بوردافکین روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت ماسکو انتظار دارد که قوای ائتلاف استراتژی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را تغییر بدهد. با گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، دیپلمات روسی تاکید کرد که برنامه تخریب زمین‌های کشت کوکنار باید با اقدامات اجتماعی همراه باشد تا برای دهقان افغانستان کشت بدیل پیدا شود. برودافکین اظهار داشت همکاری بین ناتو و سازمان همکاری های شانگهای میتواند نتایج ارزنده ای داشته باشد، ولی ناتو تا حال با چنین همکاری اظهار آمادگی نکرده است. او افزود که سازمان همکاری های شانگهای به شکل موثر علیه مواد مخدر مبارزه دارد و امیدوار است که در سال 2011 میلادی استراتژیش را در این راستا اعلان کند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. بر اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، پاکستان در بهبود وضع حقوق بشر در این کشور پیشرفت محدود کرده است. این گزارش که در ماه نوامبر تکمیل شد، برای اولین بار در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نشر شد. در این گزارش آمده است که وزارت خارجه آمریکا با آوردن فشار بر اردوی پاکستان و مقامات ملکی این کشور ادامه داده تا اقدامات جدی را در خصوص از بین بردن کشتارهای خارج از دایره قضایی، تأمین حقوق بشر و تحقیق در مورد همه قضایای اختطاف روی دست بگیرند. در این گزارش نگرانی بیشتر در مورد وضعیت در ایالت بلوچستان ابراز شده، جایی که صحنه خشونت‌های دوام دار بوده است. بر اساس گزارش ایالات متحده آمریکا، اوکراین را به انجام عملیات مخفی کمک کرده که مقدار کافی یورانیم را به منظور ساختن دو بم هسته‌ای به روسیه بفرستد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تقریبا 50 کیلوگرم یورانیم غنی سازی شده از اوکراین به روسیه انتقال داده شده است. بر اساس این گزارش، اداره مسئولیت امنیت ملی ایالات متحده آمریکا جزئیات این موضوع را در اختیار خبرگزاری اسوشیتد پرس گذاشته است. گفته می شود که پروسه انتقال یورانیم دیروز تکمیل شد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین در توافقنامه‌ای که در اجلاس امنیت هسته‌ای به میزبانی رئیس جمهور آمریکا در ماه اپریل امسال اعلان شد، تعهد کرد که از همه ذخایر یورانیم غنی شده اوکراین صرف نظر خواهد کرد. رئیس پارلمان اروپا یرزی بوزاک خواهان توقف سرکوب شدن گروه‌های اپوزیسیون در بلاروس شده و تقاضا کرده که کاندیدان مقام ریاست جمهوری در این کشور به صورت فوری از حبس آزاد شوند. مقامات بلاروس 4 کاندیدای ریاست جمهوری را به ارتباط ناآرامی‌های بعد از انتخابات در این کشور بازداشت کردند. در این انتخابات الکساندر لوکاشنکو برای دور 4 رئیس جمهور انتخاب شد. رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل خواست که برای برخورد با اختلافات قومی در این کشور معیارهای دموکراسی تقویت شوند. اما آقای گل دیروز در صحبت در شهر جنوب شرقی ترکیه دیاربکر که اکثریت باشندگان آن کردها می باشند، استفاده از زبان کردی را در امور رسمی و دولتی از احتمال دور گذاشت. گفته می شود کردها که در حدود 20% نفوس ترکیه را تشکیل می دهند، از سالها به این سو با تبعیض روبرو می باشند و بر زبان و هویت فرهنگی آنها محدودیت وضع شده است. و وزیر عدلیه دنمارک لارس بارفیود دیروز گفت او از لوید سارنوال این کشور خواسته است که راه‌های قانونی منحل ساختن شاخه یک سازمان بین المللی را در این کشور بررسی کند. سخنگوی وزارت عدلیه دنمارک و خبرگزاری فرانس پرس گفته است این درخواست بعد از دعوتنامه حزب تحریر برای یک تجمع در کوپنهاگن به لوی سارنوالی ارسال شده است. در این دعوتنامه که روز سه‌شنبه به نشر رسید، قرار معلوم حزب تحریر از جنگ علیه عساکر دنمارکی در افغانستان حمایت کرده است. قبل از تقاضای وزیر عدلیه دنمارک در این ساحه، 5 نفر از کسانی در دنمارک و سویدن دستگیر شدند که به گمان اغلب می‌خواستند بر اداره یک روزنامه دنمارکی که 5 سال قبل کارتون‌های پیامبر اسلام را منتشر کرده بود حمله کنند.
باز هم خوش آمده این ساعت 3:08 دقیقه با وقت کابل است. یادآور می شوم که تمامی خبرها و گزارش ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا هم سرخط مهمترین مطالب این برنامه. پروژه پلیس آلمان در افغانستان میگوید در سال 2010 میلادی همکاری لازم را در بخش آموزش پلیس افغان انجام داده و دستاوردهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است. مسئولین مؤسسات ماین‌پاکی در افغانستان میگویند هنوز هم طرفهای درگیر در جنگ در ولایات مختلف افغانستان ماین‌گذاری میکنند. رئیس مؤسسه MDC در مورد میگوید
ما در طول سال 2010 بدبختانه در حدود 4 حادثه داشتیم. در جریان 4 حادثه ما یک نفر ما شهید شد و 3 نفر دیگه ما زخمی شد، بعضشان پاهایشان قطع شد.
مقامات امنیتی در ولایت پروان از چندین مورد ناامنی در ماهای اخیر در این ولایت خبر می دهند. درباره انتخابات ولسی جرگه امسال در افغانستان مطلب تحلیلی و مفصل را خواهید شنید. وزارت خارجه آمریکا در مورد زندانی شدن مردم ملکی در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. سال 2010 میلادی یکی از سالهای خونین و مرگبار برای پاکستان بود که گفته می شود بیش از 1500 تن در این کشور در جریان حوادث مختلف کشته شدند. در نیمه دوم پس از گزارش‌های خبری برنامه مربای مرچ نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. توجه کنین به مهمترین مطالب این برنامه. پروژه پلیس آلمان در افغانستان میگوید در سال 2010 میلادی همکاری لازم را در بخش آموزش پلیس افغان انجام داده و دستاوردهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است. گر بالتس معاون دفتر پروژه پلیس آلمان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها با سایر متحدینشان بیش از 100 هزار پلیس افغان را آموزش دادند و این برنامه در سال 2011 میلادی همچنان ادامه خواهد یافت. به گفته آقای بالتس، آنها در سال 2010 میلادی یک مقدار سلاح و مهمات را هم با پلیس افغان کمک کردند. حمید پژمان در کابل گزارش را در مورد فعالیت‌های پروژه پلیس آلمان در افغانستان تهیه کرده است.
فعالیت پروژه پلیس آلمان پس از سال 2002 با پلیس افغان آغاز شده و این برنامه همچنان ادامه دارد. گرت بالتس، معاون دفتر پروژه پلیس آلمان در افغانستان، در گفت‌وشنیدی با رادیو آزادی گفت آنها با سایر متحدینشان هزاران پلیس افغان را آموزش دادند و این برنامه همچنان ادامه خواهد یافت. آقای بالتس گفت پروژه پلیس آلمان در کنار آموزش پلیس ملی چندین ساختمان را نیز در شمار از ولایت افغانستان برای پلیس ملی اعمار کرده است.
ما مشترکاً با سایر ادارات بین‌المللی کمک کننده در افغانستان در آموزش و تجهیز 134 هزار تن از پرسنل پلیس افغان همکاری کرده ایم. چیزی که برای ما اولویت داشته است آن است که ما در اعمار ساختمان ها و دفاتر پلیس و قماندانی ها در شمار از ولایات مثل کابل، مزار شریف، کنداز و فیض آباد همکاری کرده ایم. پلیس آلمان در راستای کمک به پلیس افغانستان یک عنانه تاریخی دارد و در سال 2011 این برنامه با آموزش پلیس کشفی و جنایی ادامه خواهد یافت.
مقامات در پروژه پلیس آلمان میگویند آنها اخیراً در تجهیز اکادمی پلیس افغانستان نیز همکاری لازم داشتند. با گفته آنها در کورس‌های آموزشی اختصاصی که در سال 2010 برای افتاده بود با قماندانی‌های امنیتی ولایت افغانستان و بخش‌های جنایی همکاری لازم صورت گرفته است. پروژه پلیس آلمان تا سال‌های اخیر یک تعداد سگ‌های تعلیمی را نیز در اختیار پلیس افغان و مؤسسات معین‌پاکی در افغانستان قرار داده است و از این سگ‌های تعلیمی در کشف سلاح و مهمات کار گرفته می‌شود. چنانچه یک روز قبل 10 قلاده سگ تعلیمی که در بخش کشف سلاح و تجهیزات آموزش دیدند برای پلیس سرحدی افغان تسلیم داده شد که به گفته مسئولان این پروژه بهای هر سگ تعلیمی حدود $12,000 بوده است. معاون دفتر پروژه پلیس آلمان در افغانستان گفت کمک به مردم افغانستان نزد مردم آلمان یک عنعنه است و آنها با در نظر داشت این موضوع کمک‌هایشان را در سال‌های آینده نیز ادامه خواهند داد.
ما در چارچوب FDD یا انکشاف ولسوالی ها در کنار آنکه آموزش های لازم نظامی را به منصوبین پلیس آموخته ایم در شمار از ولایات مانند مزار شریف، فیض آباد، سلاح و تجهیزات نظامی نیز برای پلیس افغان کمک کرده ایم و هم اکنون این برنامه را با سایر متحدین ما یعنی بخش آموزشی نیروهای ناتو ادامه خواهیم داد.
تا سالهای اخیر تلاش‌های پروژه پلیس آلمان شدت گرفته است تا با همکاری پلیس اتحادیه اروپا سطح آمادگی‌های رزمی و کشفی پلیس ملی افغان بالا برود. هرچند به گفته مقامات وزارت داخله در کشف جرایم و برخورد با مجرمین 35% فعالیت‌های پلیس کشفی افغان افزایش را نشان می‌دهد، ولی ارقام منتشره از جانب مقامات پلیس ملی حاکی است که هنوز هم شمار زیاد از افراد پلیس در رویارویی با مخالفان جانشان را دست می‌دهند. تحلیلگران مسائل نظامی به این عقیده‌اند که عدم تجارب و آموزش‌های مسلکی پلیس از عوامل عمده تلفات پلیس در جنگ با مخالفان است. بقیده آنها هرگاه پروژه پلیس آلمان با سایر متحدین در تجهیز بهتر و آموزش بیشتر پلیس ملی افغان همکاری لازم را انجام ندهند، با نظر می‌رسد که تا رسیدن پلیس افغان به مرحله روی پای خود بیستد زمان درازی در پیش روست.
از اظهارات معاون دفتر پروژه پلیس آلمان شنیدید. گرت بالتس در صحبت با رادیو آزادی گفت که پروژه پلیس آلمان در افغانستان با سایر متحدین بیش از 100 هزار پلیس افغان را در جریان امسال آموزش دادند. به گفته آقای بالتس این برنامه در سال 2011 میلادی همچنان ادامه خواهد یافت. قابل تذکر است که نیروهای آلمانی عمدتاً در ولایات شمالی افغانستان به ویژه ولایت قندوز و بلخ مستقر هستند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:45 به وقت پراگ و اروپای مرکزی و 3:15 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. تا دقایق بعد بعضی پیام هایی را که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستادین حتما براتان میخوانم و شما هم میتونین تا پیام هایتان را بر رادیو آزادی بفرستین، در صورت که از هر نگاه متوازن بود براتان نشر خواهیم کرد. و حالا گزارش ها را از افغانستان ادامه می دهیم. سال 2010 میلادی در آخرین روزش قرار دارد. البته بزرگترین تحول سیاسی در همین سال در افغانستان برگزاری انتخابات ولسی جرگه بود. بسیاری ها امیدوار بودند که این انتخابات برای پیشرفت جنگ علیه شورشیان کمک می کند و باعث رشد تازه دموکراسی در افغانستان می شود. اما برعکس، ناامنی، بی‌علاقگی و فساد خاصتا در جنوب افغانستان نمایندگی یکی از گروه های بسیار مهم قومی یعنی پشتون ها را در ولسی جرگه کاهش داد. بنابراین نتایج انتخابات از ماها به این سو به بحث و منازعه کشیده شده، تا جایی که به باور بعضی ها این منازعه شاید به تنش های قومی بیشتر بیفزاید. این مطلب است که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است. غفور متین در این مورد جزئیات را دارد.
با وصف یک سلسله مشکلات و موانع، ناتو و مقامات امریکایی برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه سپتامبر شدیداً فشار آوردن و فکر می‌کردند که رأی دادن موفقانه باعث پیشرفت در جنگ علیه شورشان و باعث رشد تازه در دموکراسی افغانستان می‌شود. اما برعکس، ناامنی، بی‌علاقگی و فساد خاصتاً در جنوب افغانستان نمایندگی یکی از گروه‌های بسیار مهم قومی یعنی پشتون‌ها را در پارلمان کاهش داد. از ماهاست که نتایج این انتخابات به بحث و منازعه کشیده، تا جایی که به باور بعضی‌ها کشور را با یک بحران قانون اساسی روبرو ساخته است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، یک تعداد مقامات افغان و کاندیدهای غیر موفق میگویند انتخابات برعکس آنچه بسیاری درباره آن امیدوار بودند تأثیرات منفی به جا گذاشت. با باور آنها ترکیب پارلمان جدید شاید باعث خشونت‌های بیشتر شود و شاید نزاع و کشمکش‌های قومی را به سرحد جنگ‌های داخلی بکشاند. جمیل کرزی، یکی از جمله 80 کاندید غیر موفق و از جمله اقارب نزدیک آقای کرزی، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است پشتون ها مرحله به مرحله خواهند گفت که حکومت متوجه آنها نیست و آنها در حکومت نمایندگی کافی ندارند، بنابراین آنها مرحله به مرحله با شورشان یک جا خواهند شد. اما رئیس جمهور کرزی تحت فشار کمیسیون انتخابات و کشورهای غربی کوشش کرده تا از منازعه مربوط نتایج انتخابات خود را دور نگه دارد، چنانچه در هفته گذشته اعلان کرد که پارلمان مطابق پروگرام جدید در 20 ماه جنوری افتتاح می شود. داودزی، رئیس دفتر آقای کرزی، گفت شکایت ها به اداره لوی سارنوالی افغانستان فرستاده شده و این اداره دوسیه های مربوط را به ستر محکمه افغانستان فرستاده است. به گفته داودزی، حکم ستر محکمه افغانستان مبنی بر شمار کردن دوباره یا تعدیل نتایج ممکن بعضی نگرانی ها را جواب بدهد. اما یک تعداد از مقامات افغان به روزنامه نیویورک تایمز گفتند آنها فکر نمی کنند در این مرحله ستر محکمه کاری کرده بتواند و آقای کرزی هم این را خوب می داند که برای علاج کار ناوقت شده است. یک مقام بلندپایه دولتی که از گفتن نامش خودداری نمود به روزنامه گفته است بخش این مشکل در نتیجه فساد انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی شخص آقای کرزی ایجاد شده است، به این معنی که ترس تکرار این گونه فساد و تقلب‌کاری سبب شد تا کمیشنر جدید انتخابات آقای معنوی تعداد زیاد حوزه‌های انتخاباتی را در مناطق بسیار نارام پشتون نشین تحریم کند. نتیجه این شد که بسیاری مناطق نارام پشتون نشین از ترس شورشان طالب رأی ندادند. اما میرولی، وکیل سابق اولسی جرگه و نامزد ناموفق دوره فیلی از ولایت هلمند، میگوید نتایج انتخابات پارلمانی بسیار خطرناک است. آقای کرزی یک اشتباه تاریخی را مرتکب شد که برای 100 سال دیگر مردم آن را یاد خواهند کرد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی. ساعت 3:21 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا میگوید که سال 2011 میلادی به گمان اغلب یک سال تعیین کننده و مهم در جنگ افغانستان خواهد بود. او اضافه میکند که کشورش در سال 2011 مبارزه علیه افرادگرایان را در این کشور گسترش خواهد داد. خبرگزاری فرانس پرس در مورد مطلب دارد که جزئیات آن را سید سمع عباس پیشکش میکند.
صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در پیام سال نو خود میگوید که سال 2011 که روز شنبه آغاز میشود در جنگ افغانستان که هزاران عسکر بریتانیایی هم در آن سهم دارند یک سال مهم خواهد بود. آقای کامرون در خطاب به سربازان بریتانیایی اظهار داشت که سال نو که در آن در بعضی ولسوالی‌ها و ولایات افغانستان مسئولیت امنیت به قوای افغانستان محول خواهد شد، یک سال تعیین کننده خواهد بود. آقای کامرون اضافه می‌کند به هر اندازه‌ای که قوای امنیتی افغانستان بیشتر مسئولیت امنیتی کشور خود را به عهده بگیرند، به همان اندازه برای عساکر بریتانیایی زمینه مساعد می‌شود که به وطن خود برگردند. بنوشته خبرگزاری فرانس پرس، بریتانیا در دو جبهه جنگ مشغول است، یکی در افغانستان که هزاران عسکر آن با طالبان درگیرند و دیگرش در داخل این کشور که باید به تهدیدهای گروه‌های افرادگرای اسلامی برخورد نماید. صدراعظم بریتانیا در پیام خود میگوید که حکومت بریتانیا از چند سال به این سو در مورد تهدیدهایی که از سوی تروریسم بین‌المللی ایجاد شده است آگاه میباشد و اضافه میکند که این تهدیدها هنوز هم وجود دارد و نسبت به هر وقت دیگر بیشتر میباشد. با گفته ای آقای کامرون در سال 2011 مقامات بریتانیایی شاید نیاز داشته باشند که 24 ساعت کار کنند تا دسیسه ها و تهدیدهایی را که بر ضد مردم و اقتصاد این کشور وجود دارد خونسا سازند. صدراعظم بریتانیا در دوام پیام خود تعهد کرده است که کشورش از ارزش‌ها و طریقه زندگی مردم خود دفاع خواهد کرد و کسانی را که می‌خواهند به این ارزش‌ها تهدید بارآورند شکست خواهد داد. اما آقای کامرون اضافه کرد مردم بریتانیا باید از خود هم سوال کنند که چگونه اجازه می‌دهند تا یک تعداد جوانان مسلمان این کشور به افکار افراطی جذب شوند و بر اذهان و افکار آنها زهر پاشی شود. به گفته آقای کامرون، بعضی از این جوانان پیرو افکار وحشیانه می شوند که بعضی اوقات این افکار آنها را به انجام اعمال تهوع آور تحریک می کند. صدراعظم بریتانیا از جوانان مسلمان کشورش که به گفته او اکثریت آنها از تروریسم نفرت دارند خواست که در پیدا کردن راه حل به این مشکل کمک کنند. در ماه جولای سال 2005 در شهر لندن 4 جوان مسلمان بریتانیایی به حملات تروریستی دست زدند که این عمل در مورد تهدید افراطیت نگرانی ها را دامن زد. همکنون در بریتانیا در رابطه با تهدیدها و حملات تروریستی احضارات درجه یک وجود دارد و به گفته آقای کامرون مبارزه با تروریسم نباید در بریتانیا محدود باشد.
از اظهارات تازه صدر اعظم بریتانیا شنیدید. او گفته که سال 2011 میلادی به گمان اغلب یک سال تعیین کننده و مهم در جنگ افغانستان خواهد بود. این اظهارات در حال صورت میگیرد که سخنگوی نیروهای آیساف دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در سال 2011 میلادی پلان و یا استراتژی متفاوت ندارند، بلکه تلاش میکنند تا پلانهای نظامی و حمایت ملکی را که از قبل دارند آن را در افغانستان عملی سازند. با این هم جنرال بلاتس گفت که سال 2011 میلادی برای آنها با دشواری‌های به امراه خواهد بود، اما نیروهای آیساف تلاش میکنند تا دستاوردهای خود را حفظ کنند. قرار است در ماه جولای سال 2011 میلادی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شود. به همین منظور سال 2011 برای افغانستان تعیین کننده خوانده شده است. همچنان قرار است روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان، البته به درخواست دولت افغانستان، از سال 2011 آغاز و تا سال 2014 میلادی این پروسه مکمل شود. رادیو آزادی. مسئولین مؤسسات ماینپاکی در افغانستان میگویند هنوز هم طرفهای درگیر در جنگ در ولایات مختلف کشور ماین گذاری میکنند. به گفته مقامات زمانی که این افراد ساحه را ترک میکنند، ماینهای جاسوسی شده باقی میمانند و جان ده‌ها تن از افراد ملکی و کارمندان مؤسسات ماینپاکی را یا میگیرد و یا هم با خطر روبرو میسازد. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماینپاکی MDC در افغانستان فعالیت مؤسسات ماینپاکی را در سال 2010 میلادی به مراتب بهتر از سالهای گذشته خوانده و گفت کارمندان این مؤسسات نیز تلفات کمتر داشتند. حمید پژمان در کابل با آقای حکیمی صحبت را انجام داد و نخست از فعالیت‌های اخیر مؤسسه ماینپاکی MDC پرسیده است.
شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماینپاکی MDC: امسال مؤسسه ماینپاکی MDC چی فعالیت ها داشت؟ چقدر ساحات از وجود ماین پاک کرد؟
در سالی که در حال گذشتن است، مسئولیت ماهی است که تا 15 میلیون متر مربع ساحه را از وجود ماین در ولایت مختلف افغانستان پاک کنیم. در ولایت قندوز، بغلان، مزار شریف، سمنگان، به طرف شرق در ولایت ننگرهار، در کابل، در سروبی و همچنین جنوب کابل و همچنین در جنوب کشور در ولایت پکتیا، گردیز، ولایت جنوب غربی افغانستان در هلمند فعلا ما فعالیت داریم. در ولسوالی نوزاد که یک ولسوالی بود که کاملا از ماین مملو بود، فعلا زندگی اونجا عادی برگشته، و فعالیت ما اونجا ادامه داره. ما امیدوار هستیم که بسیار زود به مرجع و ولسوالی‌های دیگه هلمند هم بریم. در قندهار هم فعالیت داریم، در ولسوالی تختپل. در پالی ازی ما فعالیت‌های دیگه داشتیم، به جمهوری تاجیکستان کمک کردیم که اونا در فعالیت‌های ماین‌پاکی‌شان ظرفیتشان بالا و برزونا پرسونل و سگهای ماین روبی را تربیه کردیم و روانش کردیم. و مرحله دومش هم در این روزا یکی از مشاورین ما از کابل میره به تاجکستان، امروز اونا کمک میکنه که تا ظرفیتشان رو به شکل کلی بالا بره کنه و مشکل ماین خود حل بکنه. در پالی ازی برای دولت افغانستان هم کمک کردیم که ایجاد قطعه سگهای کشف مواد انفجاری در میدانهای هوایی و سرحدات افغانستان هست که پلیس سرحدی را به کمک دولت آلمان ترینینگ دیدن، تربیت شدن. مرحله دومش در ماه فوریه ان شاء الله شروع میشه که 20 نفر از پرسنل سرحدی اینجا میایه و تربیت خواهد شدن، اونا هم خاطر رفتن به سرحدات افغانستان و این تعداد زیاد تقریبا به 100 نفر میرسه و این 100 نفر در سرحدات در میدانهای هوایی افغانستان اینا مصروف خواهد بودن که دشمنان دیگه نخواهدن مواد انفجاری داخل انتقال بدن.
جناب کمیسر، در طول سال جاری فعالیت هایی که شما داشتین، ماین های به دست آمده معمولا از ساخت کدام کشورها بودن؟ این ماین ها تازه جانب مخالفین دفن شدن یا ماین هایی بودن که از زمان تجاوز شوروی باقی موندن؟
ماین هایی که در سال گذشته ما پیدا کردیم به اصطلاح میکس بودن. یک تعداد زیاد ماین ها ماین هایی است که از زمان تهاجم اتحاد شوروی در افغانستان باقی مانده بود، اونها هم پاک شدن. تعداد ماین های دیگه که در جریان جنگ های داخلی گذاشته شده بود در بعض مناطق، اونها هم پاک شده. در عین زمان در ولسوالی نوزاد ولایت المن ماینایی که تازه کار گرفته شده و ساخت دست خود کسایی است که در جنگ فعلا دخیل هستند، او ماینا بوده و خودشان بعد از اینکه استفاده کرده بود و ترک گفته بودند، به اصطلاح ماینای متروک بودند، ماینای فعال نبودند. ما این ماینا را همیشه از مناطق مسکونی، از مناطق زراعتی، از سرکا، از جویها و از بین بردیم و فعلا مردم در ولسوالی نوزاد به شکل عادی زندگی خود ادامه میده و مردم مهاجری که فعلا از نوزاد رفتند دیگه ولایات و یا پاکستان در حال حال آمدن هستند.
آقای کیمی، در سال جاری رقم تلفات افراد ماین پاکی مربوط مؤسسه شما چند نفر بوده در اثر ماین های کارگزار شده و ارقامی که شما دارین از مردم عادی چند نفر قربانی ماین بودند در طول سال 2010؟ منظور
ما در طول سال 2010 بدبختانه در حدود 4 حادثه داشتیم. در جریان 4 حادثه ما یک نفر ما شهید شد و 3 نفر دیگه ما زخمی شد، بعضشان پاهایشان قطع شد. حادثه اخیری که یک هفته پیش در سروبی واقع شد، همین سرک کابل جلال آباد اطرافش مملو از ماین است. مردم سروبی به ما مراجعه کردن، ما تیما رو جروان کردیم، فعالیت جریان داره. یک نفر ما اونجا زخمی دادیم که فعلا هم در شفاخانه آی سی آر سی بستر است.
فعالیت های مؤسسات ماین پاکی در سال 2010 چگونه ارزیابی میکنین؟
الحمدلله در سال 2010 نسبت به سالهای دیگه بهتر بوده، منظمتر بوده پروگرام، که در اینجا ما میخواییم که می کاری و فعالیت مرکز هماهنگی را امسال تقدیر کنیم. بنان نسبت به سالهای دیگه امسال منظم بود، پول منظم هم در اختیار پروگرام موسسات ماین پاکی قرار گرفت و فعالیت هم به شکل منظم پیش رفت و دستاورد انشاءالله بهتر بود نسبت به سال 2009.
شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی امدسی در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا دقایق بعد گزارش های را در مورد افزایش موارد ناامنی در ولایت پروان و همچنان آنچه در سال 2010 میلادی در پاکستان گذشت، البته در مورد تحولات امنیتی گزارش های را برایتان داریم. حالا ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت کابل است. مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزیر امنیت داخلی آمریکا وارد افغانستان شد. هدف از این دیدار 3 روزه جانت ناپولیتانو گفتگوها با مقام ارشد افغان و آمریکایی و صحبت در مورد برقراری امنیت در منطقه خوانده شده است. صدر اعظم بریتانیا میگوید که سال 2011 میلادی به گمان اغلب سال تعیین کننده و مهم در جنگ افغانستان خواهد بود. بر اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، پاکستان در بهبود وضع حقوق بشر در این کشور پیشرفت محدودی کرده است. وزارت داخله عراق میگوید که شورشیان رشته حملات را بر خانه‌های مسیحیان در بغداد انجام داده که در نتیجه 2 نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند که هدف از این حملات این بود که نگذارند مسیحیان سال نو میلادی را تجلیل کنند. و استونیا که عضو اتحادیه اروپا است، امروز به خاطر پیوستن با کشورهایی که واحد پولشان یورو است با واحد پولی خودش کرون خداحافظی میکند.
فشرده خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد، البته پس از نشر گزارش ها، برنامه تفریح مربای مرچ را هم برایتان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. گزارش ها از افغانستان را ادامه میدهیم. مقامات امنیتی در ولایت پروان از چندین مورد ناامنی در ماه های اخیر در آن ولایت خبر میدن. به گفته آنها در نتیجه این رویدادها به ده ها تن از افراد ملکی و نظامی آسیب رسیده است. احمد عنایش در مورد از پروان گزارش میدهد.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند در جریان سال جاری از چندین مورد فعالیت‌های تخریبی جلوگیری کردند و اما بال هم در این مدت در نتیجه فعالیت‌های تخریبی مخالفین مسلح دولت حدود 25 نفر کشته و زخمی شدند. مسئولیتی ولایت پروان تایید میکنند که این فعالیت‌های تخریبی از سوی مخالفین مسلح دولت در این ولایت صورت گرفته است که قربانیان این موارد ناامنی شامل نیروهای امنیتی و افراد ملکی است. جنرال جلیل رحیمی، قمندان مرکز هماهنگی نیروهای افغان و بین المللی در ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
واقعاتی که در ولایت پروان رخ داده ما اکثرا او را جلوگیری کردیم. تنها در 5 واقعه را ما نتونستیم جلوگیری بگیریم که او یک واقعه در مسیر پروان سیدخیل بوده که یک نفر از افسرهای پلیس به شهادت رسیده و 4 واقعه دیگری در مسیر سرک پروان بامیان یعنی در منطقه غوربند بوده. بیش از 25 نفر زخمی و شهید داشتیم در این 5 واقعه. این حادثات البته اکثرا ماینای کنار جاده بوده که به شکل دوزدانه در کنار سرک غوربند دشمن میه در از تاریکی شب استفاده میکنه و همچنان در کنار جاده خانه های مردم است که هنوز تشخیص کردن از این خیلی مشکل است. او را ماین‌گذاری میکنن و این تلفات را به بار میاره. به هموطنان عزیز خود اطمینان میدم که ما شب و روز نیروهای امنیتی ولایت پروان در تلاش هستیم که ما بتانیم یک امنیت آرام به هموطنان خود ایجاد بکنیم.
مقامات امنیتی ولایت پروان در حالی از وقوع چندین مورد ناامنی و از فعالیت‌های تخریبی مخالفین مسلک دولت در این ولایت سخن می‌گویند که پیش از این همواره مسئولین دولتی تاکید می‌کردند که مخالفین مسلک دولت در ولایت پروان توانایی انجام فعالیت‌های تخریبی را در این ولایت ندارند. مسئولین امنیتی ولایت پروان همچنان از مردم تقاضا دارند تا به خاطر جلوگیری از گسترش فعالیت‌های تخریبی مخالفین مسلک دولت در این ولایت توجه داشته و با نیروهای امنیتی همکاری نمایند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
گزارش بود در مورد افزایش ناامنی ها در ولایت پروان. پس از وقوع چندین مورد ناامنی در این ولایت، گرد همایی به منظور بررسی وضعیت فعلی پروان برگزار شده است. در این گرد همایی والی پروان، تعدادی از مقامات دولتی، نماینده های مردم و همچنان شماره از باشنده های ولایت پروان شرکت کرده بودند. جزئیات در این مورد را در برنامه های بعدی از رادیو آزادی خواهید شنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و حالا هم در منطقه و جهان، وزارت خارجه آمریکا در مورد زندانی شدن افراد ملکی در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. روزنامه نیویورک تایمز بر اساس اسناد دولتی می نویسد که مامورین امنیتی پاکستان تعداد زیاد افراد ملکی را از ایالت بلوچستان به اتهام مخالفت با حکومت بدون کدام محاکمه از زندانی ساخته است. در گزارش روزنامه همچنان گفته شده که اساکر پاکستانی شمار از طالبان غیر مسلح را بدون محاکمه به قتل رساندند. سید سمع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
روزنامه نیویورک تایمز به استناد از یک گزارش وزارت خارجه آمریکا برای کانگرس این کشور می نویسد که اداره رئیس جمهور اوباما از این خبرها ناراحت است که در یک دهه گذشته مخصوصا در ایالت بلوچستان آزادی خواهان از سوی حکومت پاکستان دستگیر شده و بدون آنکه کسی از سرنوشت آنها آگاهی داشته باشد در عقب میله‌های زندان نگهداری می شوند. بنوشته روزنامه، در بین این افراد شاید ادهی افراد مسلح هم باشند، ولی یک تعداد زیاد آنها مردم ملکی می باشند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا از پاکستان تقاضا می شود که این مشکل و مشکلات دیگر سرپیچی از حقوق بشر را در این کشور حل کند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا اضافه شده است که پامالگریدن جدی حقوق بشر توسط قوای نظامی پاکستان هنوز هم ادامه دارد. با اساس این گزارش، حکومت پاکستان در تلاش‌های خود برای بهتر ساختن شرایط حقوق بشر در این کشور دستاورد محدود داشته است و پاکستان هنوز هم در ساحه رعایت حقوق بشر با مشکلات زیاد دست به گریبان است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در بخش دیگر گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که مامورین اداره استخبارات پاکستان بر سازمان‌های حامی حقوق بشر در جهان اتهام وارد می‌کند که در مورد شمار زندانیانی که بدون تماس با خانواده‌هایشان در زندان نگهداری می‌شوند مبالغه می‌کنند. مقامات آمریکایی در ماه سپتامبر در مورد نشر یک تصویر ویدیویی در اینترنت از پاکستان خواهان معلومات شدند. در این فیلم ویدیویی یک گروه افراد مسلح با یونیفرم اردوی پاکستان نشان داده می شود که بر یک گروه افرادی که لباس محلی به تن دارند و چشمانشان بسته شده است فایر می کنند که این عمل به شکل چانواری انجام می شود. حکومت پاکستان می گوید که در مورد این ویدیو تحقیقات را شروع کرده است.
از زندانی شدن افراد ملکی در پاکستان بدون اجرای کدام محاکمه شنیدید؟ با این هم سال 2010 میلادی یکی از سالهای خونین و مرگبار برای پاکستان بود. ایالت خیبر پشتونخوا در این سال شاهد تحولات بزرگ امنیتی بوده است. در سال 2010 میلادی در پاکستان بیش از 300 حمله تروریستی رخ داد که هزاران کشته و زخمی بر جا گذاشت. فرشته نگاه در پشاور درباره تحولات امنیتی همین سال در خیبر پشتونخوا گزارش مفصل را تهیه کرده است.
این آواز ها از یکی از واقعات خونین تروریستی سال 2010 است که ده ها تن را در ایالت خیبر پختونخوا کشته و مجروح گردانید. در این ایالت واقعات کشت و خون با این انفجار پایان نیافت، بلکه از نخستین تا آخرین روز سال این سلسله ادامه پیدا کرد. در نخستین صبح روز سال، یک موتر مملو از مواد انفجاری داخل یکی از میدان های فوتبال در منطقه اسن خیل لکی مروت ایالت خیبر پختونخوا گردید که در نتیجه انفجار شدید آن بیش از 100 تن جوانان هلاک و مجروح شدند. با وقوع انفجاریات شده سلسله عملات خونین در سراسر ایالت مذکور آغاز گردید و تقریبا در هر روز سال هر خانه عزادار بود که گاهگاهی از یک منزل چندین جنازه نیز به خاک سپرده شد. به قول مقامات امنیتی ایالت خیبر پختونخوا در 364 روز سال 317 انفجار صورت گرفته که تایان 1500 تن افراد ملکی کشته و بیش از 2000 تن دیگر مجروح شدند. با وقوع این انفجارات که بیشتر آن مکاتب، مساجد، بازارها و جرگه های قومی را هدف قرار دادند، تا هنوز سوال کی و چرا این عملات را اجرا می کنند بیشتر در اذهان مردم بدون جواب باقی مانده است. وزیر اطلاعات و سخنگوی حکومت ایالتی میافتخار حسین که یگانه فرزند جوانش را در امین عملات از دست داده، این همه را سلسله تروریسم جهانی تلقی می کند و ادعا می کند که عملات یاد شده حکومت را از عزم مجادله با تروریسم دور ساختن نمیتواند. وی میگوید در منطقه ما جنگ اعلان ناشده سوم جهانی جریان دارد و در آن مردم و مناطق ما هدف قرار میگیرند و این همه جز از تروریسم جهانی میباشد و ما هم بسیار اخطار داده میشود، اما یک بار دیگر با جرأت میگویم که ما از این گونه اخطاری ها نمیترسیم. شب و روز در مقابل آن استاده هستیم و با جرأت با آن مجادله خواهیم کرد. در حالی که مقامات دولتی ادعای تامین امنیت و سرکوب نمودن مخالفین مسلح دولت را می کنند، اما نویسنده و خبرنگار عقیل یوسفزایی که در رابطه تحقیقات فراوان نموده ادعای دولت را بیجا می گوید و تا در بعض موارد پلیسی حکومت را درست نمی خواند. وی می گوید مردم برعکس ادعای حکومتی خود را غیر محفوظ دانسته و در تشویش زندگی به سر می برند. ما گفته نمی توانیم که تنها تروریسم مسئول این هم هستند، بلکه پلیسی اردو و استخبارات پاکستان نیست تا حد زیاد منفی است. از یک طرف اگر مردم در حملات طیاره های بی پیلوت متاثر می شوند و یا از طرف طالبان هدف قرار می گیرند، بعض اوقات اردوی پاکستان بر علیه مردم عملات را اجرا می کند که به شیوه رفتار با دشمن می باشد. مقامات حکومتی می گویند که تناسب انفجارات در سال 2010 نسبت به سال 2009 کمتر بوده، اما طبق ذرای امنیتی در 12 ماه سال 2010 37 حمله انتحاری تا 317 انفجارات مجموعاً 3500 نفر را کشته و زخمی گردانید. طبق راپور ادارات امنیتی در این جمله 136 انفجار و عملات انتحاری در سراسر ایالت خیبر پختونخوا رخ داده که 613 تن را کشته و بیش از 1300 تن دیگر را زخمی گردانیده است. مناطق قبایلی که قبلا مراکز جرگه های قومی خوانده می شد اکنون به میدان جنگ تبدیل گردیدند و در جمله مناطق متضرر می باشند. به قول راپور یاد شده در مناطق خیبر، باجاور و وزیرستان جنوبی تایده حمله انتحاری به شمول چند تن از سران قوم 250 تن کشته و بیش از 350 تن دیگر مجروح گردیدند. اما در این ارقام افراد شامل نمی باشند که در عملیات نظامی و یا حملات طیاره های بی پیلوت هدف قرار گرفتند. خونین ترین حمله تروریستی در ماه جولای در یک غند مومند جنسی رخ داد که تایان در حدود 180 تن کشته و مجروح گردیدند. مناطق قبایلی که قبلا نیز بنابر نداشتن سهولیات بیشتر نسبت به مناطق شهری عقب مانده بودند، جنگ های پی در پی یک دهه اخیر بیشتر آنها را متضرر ساخت. تروریستان کی می باشند؟ در مساجد، مکاتب، بازارها و جرگه های قومی کی باعث چنین عملات خونین می گردد؟ مناطق قبایلی و ایالت خیبر پختونخوا که قبلا گهواره صلح خوانده می شد، چرا اکنون در آتش جنگ می سوزد؟ حکومت چی مسئولیت دارد و آیا مسئولیت های خیش را بجا کرده است؟ این آتش از سوی کی افروخته شده و این را کی و چطور خاموش خواهد ساخت؟ این همان سوالات است که آینده پاسخگویان می باشد. فرشته‌نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود در مورد تحولات امنیتی و حوادث تروریستی در یک سال اخیر در پاکستان. در این جریان البته بیش از 300 حمله تروریستی رخ داده که تقریبا 1500 کشته و بیش از 2000 زخمی برجا گذاشته است. اما در این سوی سرحد در افغانستان، صدر اعظم بریتانیا میگوید که سال 2011 میلادی به گمان اغلب یک سال تعیین کننده و مهم برای افغانستان خواهد. به گفته دیوید کامرون، کشورش در سال 2011 مبارزه با افراطگرایان را در افغانستان گسترش خواهد داد. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بله، میرویس از ولسوالی کلکان پیام روان کردند که مشکلشان نبود برق است و به گفته اونا پای برق یک بار از قلب کوهستان به طرف از قلب کودامن به طرف کابل رفت و بار دیگه به طرف چارکار نیامد. اما برای گفتند که اونا برق ندارند و از رادیو آزادی خواستند تا با مسئولین در این مورد تماس گرفته و مشکلشان را به مقامات برسانند که ما هم البته همین کار را میکنیم. شیر محمد احمدی از ولایت سرپل ولسوالی سوزمقله گفتند سرک که ولسوالی های بلخاب، گوسفندی، سنچورک و سوزمقله را به ولایت سرپل وصل میکنه کاملا تخریب شده و باشنده های این مناطق دچار مشکل زیاد هستند. ابراز امیدواری کردند که به این مشکلاتشان از طرف مقامات رسیدگی صورت بگیرد تا مردم بتانند از این مشکلات رهایی بیابند. و محمد ایوب از ولایت لغمان پیام فرستادن و گفتن که معزلین مدرسه دارالعلوم عالی لغمان برق ندارن و از طرف شب نمیتونن که درس بخونن. معزلین تقاضا دارن که دولت افغانستان در این مورد تصمیم جدی بگیره. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و از همکاران تکنیک و سایر همکارانم هم سپاسگزار هستم و حال برنامه مربای مرچ را آماده نشر داریم. ما را همراهی کنید.
مربای
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 مربای مرچ.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ. برنامه وقتی شروع شد و شما دیگه برنامه را بشنوین، چرا که در این برنامه پروفیسور صاحب اجمدان آمده. هر کسی که مشکل داره میتونه به برنامه زنگ بزنه و مشکل خود به اجمدان صاحب بگویه تا اجمدان صاحب بر مشکلش راه حل پیدا کنه. شماره تماس ما هست 420. تا که شما در تلفون هایتان یونت مندازین و با ما زنگ میزنین، بین که از کاروبار شیر مرزا با خبر شویم که در پلوی دواخانه غفار جان دوستش تازه یک ماینه خانه آواز کرده.
اوهو شیر مرزا جان، تو کجا و اینجا؟
سلام علیکم.
دور از
سر خوب
جان جور از تو باش بیاد موچک دیگه آمد
روی متعلقین متعلقان.
او بیده تو کجا هستی که این دیده نمیشی؟
والا هستیم دیگه، سر زمین و زیر آسمان پرخاک کابل. تو کجا هستی و ناجوان؟
شیر مرزا جان، من خو کار خرید و فروش دواره میکنم. اگه یادت باشه سر پل خشتی یک تو دیگه که دوا فروشی داشتم، باز خدا نخواست که کارم دوام بیاره. یک روز یکی را که سردردی داشت خود سرانه گولی قلب دادم، باز بیچانه کمی مور، باز ما بندی شدم.
وی وی.
باز خلاص که شدم یک درملتون واز کردم.
خوب
گمش کن، حالا نگفتی که تو چی کار میکنی؟ این هفته سال شد که ندیدیم کجا هستی چی میکنی؟
والا بیدره تا حال دیگر شیر مرزای خالی نیست، حال داختر شیر مرزاست.
دکتر؟ دکتر چی رو بیده؟ تو خود امتحان کنکور ناکام ماندی، ای بازی دکتری به چی ما خواندی؟
چقدر ساده آدم استیم. بیادرت خواست دوری مکتب که پیش یک دکتر شاگرد بودنه یادت میاید؟ برای مریض ها نمره میداد.
یکان مریض که برات پیسه میداد باید نمره اول برش میدادی؟ بیخی یادم است.
آفرین، اینه یادت خواست که تمو دکتر یک چند سال کار کردم.
خوب
وقتی که مریض پیش دکتر میامد، بیادرت متوجه بود که این نفر چی مریضی داره و دکتر برش کدام دوا را نسخه میده یعنی نوشته میکنه.
خوب
هم بود که دوای هر درد شناختم. این حال پخته دکتر شده.
شکر شکر، این خود درست است. اما اینه نگفتی که با سلامه چو بگرفتی.
هی چقدر افتفام هستی تو بچه. از مرا خسر بریم در مسئولیت خانه سرطمندی است، سندش او بارم گرفت بدون جنجال.
خو 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 خو، حالا نگفتی که در کجا ماینه خانه داری؟
حال موینه خانه ندارم فهمیدی؟ در جستجویش هستم که یک جای مناسب پیدا کنم که مشتری داشته باشه که کارم جور شوهده.
گوش کو، یک کار میکنیم که خدا کنه. بیا خیده داخل در ملتون ما یک موینه خانه واس کو. دکتر تو، دوا فروش ما، تو نسخه نوشته کو، ما دوایش میتم. چطور؟
من میگم والا هست نگه پزدی. خیال او بچه آدرس شبتی که کار به خیر شروع کنیم. خو ما خی این امرار را بگی که با سبا مریضا میاین برشان توضیح کو.
اینه بچیش، از وقتی که کت ما آمدی رنگ روی تموتا تازه شده.
اگر رنگ روی ما تازه شده خو کار تام جور شده. نه به هر مریضی که نسخه میتم میگم از امی دواخانه پولون بگی که دیگه جای دواش خوبش نیست و طرف پس مریضا رو طرف خودت روان میکنم. نه
گوش کو، گوش کو، سبا بخیر که آمدی اینمی چند قلم دوا رو برات نوشته میکنم، نمایشه امیا رو به مریضا تجویز کنی. خوب
نه ای از امو دوایی نیست که وقت تاریخش کم مونده.
اوه از امو دواست، هر مریض که پیشت آمد هر تکلیفه که داشت امی دوا رو برش بدی که خلاص شوه که تاوان نکنیم. علی
نه یا خو کلش دوای جگر است. آلی را چطور به مریضایی که تکلیف گلوندردی او دیگه داره بتوم ها؟
ای ساده خدا بتی دیگه، بی از وی دوای تکلیفی کجا فایده داره که با کسی نقص کنه.
شنوندگان عزیز، اما تا که در شروع برنامه گفتیم پروفیسور صبح اجمدان در داخل استودیو تشریف داره و شما میتونید که به شماره تلفن 420 زنگ بزنین و مشکلاتتان را با ایشان در میان بگذارین. پروفیسور صبح خوش آمدین. باشین اولین تلفن جواب بدیم که کدام شنونده ما در بین لاین تلفن است. بله بفرمایید.
بله بله اجمدان صبح سلام، ما از منطقه قلعه گلکارا زنگ زدیم.
بفرمایید مشکلتان را بگویید.
پروفیسور صبح مشکل ما ایست که یک چند روز پیش بایسکلم از پیش خانه ما که نزدیک حوزه 66 امنیتی است گم شد. شما به ما بگوی که حالا من چی کنم، در کجا عریضه کنم تا بایسکلم پیدا شوه.
خوی تو شما یک کار کنین که برین یک بایسکل نو بخرین. چرا که اگه در حوزه عریضه کنین شما را انقدر آزار را اذیت میکنن که مجبور میشین که 4 برابر پیسه بایسیکل خرج کنین تا دوز بایسیکلتان پیدا کنین. دیگه بهترش هم هست که یک بایسیکل جدید بخرین و بیغم.
تشکر اجمدان صاحب، زنده باشین.
تشکر از شما.
مشکلی شنونده ما حل شد. فکر میکنم یک شنونده دیگه ما در لاین تلفن است. بله بفرمایین. مربای مرچ از بخش سوالک و جوابک پروفیسور صاحب اجمدان برای حل مشکل شما آماده هستند که مشکلتان حل کنن. بله بفرمایید.
بله اجمدان صاحب السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بنده آقا شیرین تشکیار هستم، از کوته گلی زنگ زدیم، یک مشکل داشتم صاحب.
مشکلتان بگوین جانم که کریدیت تلفنتان مصرف نشه، بگوین.
اجمدان صاحب بله. مشکل ما این است که من بسیار چاق هستم، چطور کنم که لاغر شوم؟
شما مجرد هستین یا متعهل؟
مجرد هستم.
شما یک را دارین که لاغر شوین، باید برین و زن بگیرین.
زن بگیرم؟
وقتی عروسی کنین و پیسش قرض کنین و شرایط مرسارف عروسی را بشنوین و براتی و ایدی و جمعگی ببرین، خود به خود نمیگردین گل بیادر خود.
تشکر اجمدان صاحب، خدا حافظ.
بخیر بری.
اجمدان صاحب فکر میکنم که دیگه شنونده نداریم. نه اینه دیگه زنگ آمد. بله بفرمایید. مربای مارچ بخش سوالک و جوابک بفرمایید.
سلام، من شاپیره پیشانیواز هستم، از چرکن پشته زنگ زدیم. اجمدان صاحب من تصمیم دارم که در یک رادیو یا تلویزیون نطاق یا گوینده شوم. شما به من مشوره بدین که کدام را تعقیب کنم تا اینکه به آرزوی خود برسم.
شاپیره جان پیشانیواز، به خاطر نطاق شدن خو من کدام راه را نمیبینم که نطاقای رادیو و تلویزیونا پیش گرفته باشن. پشت مای کششتی چشمتا پودکو دانواز، هرچی که ده خطا بود بخوان. ما فکر میکنم که برای کار مقصد گنگه نباشی، کارت میشه. و دیگه ای که از ویتامین واو استفاده کو.
پروفیسور صاحب ویتامین واو چیست؟
ویتامین واو منظورم از واسطه است، واسطه.
تشکر پروفسور صاحب.
خب برو دیگه، تشکر از خودتان، کامیاب باشید کارکه.
خب بخیالم که یک شنونده دیگام داریم روی خط. بله بفرمایید.
بله مربای مرچ است.
بله بفرمایید، مربای مرچ است، بخش سوالات و جوابک.
پروفسور صاحب اجمدان صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بنده از باغ پایین گپ میزنم. من صاحب یک مشکل بسیار کلان دارم صاحب.
چی مشکل داری؟ بگو مشکلت نه؟
پروفیسور صاحب مشکل من این است که تمام اولاد ها معتاد شدن صاحب، معتاد سریال ها ایندی تورسی و پرینا صاحب. حالا هرچی میکنم هیچم ایتیادی از یاد ترک نمیشم، من نمیفهم چطور کنم. تلویزیون هم از خانه گم کردم، دیدم رفتن خانه همسایه، حالا حیران به دربار خدا جان ماندم که چی کنم. چه یک راه و چاره برای من نشان بده خدا، راستی بیخی جگرم خونه است.
این مشکل شما حل ناشدنیست، چرا که بنده خودم معتاد تلسی شدم و خانمم معتاد دیدار بجاج. شو تا که تلسی و بجاج اگه دوتا تلویزیون نبینیم خواه ما نمیبره. شما کاری کنیم که برین پیش یک تاویز نویست که یک تاویز به تیتان که تلسی و بجاج کشته شوند. با این کار هم شما بیغم میشین و هم بنده، دیگه کدام رایل نداره قند بیاده.
خوب تشکر، دیگه را نداره خیمه قطع کنم.
قطع کو برو.
خوب آمان خدا.
خوب یک تلفن دیگه را جواب میتیم و بس که وقت برنامه ما خلاص است. بله بله مربای مرج، بخش سوالک و جوابک، مشکلتان را بگوین که اجمدان صاحب رای حل شبرتان نشان بده. بله بفرمایین.
اجمدان صاحب.
اجیان جانان.
اجمدان صاحب و قندی گل جان سلام.
سلام.
بنده از منطقه دیسترخ مزنگ زده فهمیدی؟
خوب.
بنده مامور استم و در پالی کار ماموریت در شهر یک تبانگی می فروشی هم دارم که کسی از این کارم خبر نداره. و روز از این دیده که امضا کردم به یک بنا از دفتر خارج میشم و میرم سر تبنگم، اما یک چند روز میشه که دفتر سرم بوی برده که من در شهر کار میکنم. حال شما برم بگوین که من چطور کنم، کار ماموریت بگیرم یا کار تبنگ میوره؟
اوهو مامور جان، تا جایی که عقل بنده قد میته به یک معاش ماموریت شما نمیتونین که خرچ خانه را پوره کنین، چرا که قیمتی روز به روز زیاد شده میره و معاش مامور از سر جایش هم تکان نمیخوره. بهتری است که مثل دیگه مامورین معاشتان با مدیرتان دو تقسیم کنین، اون با این کار پیاده را سر جایش برین سواره را بگیرین.
تشکر اجمدان صاحب، زنده باشین.
از شما تشکر مامور جان قند.
خوب فکر میکنم که دیگه نفر نداریم در بین لین تلفن. پروفیسور صاحب اجمدان از شما تشکر که به استودیو مربای مرچ آمدین و از گپای انرژی دادن ما و شنوندارم مستفید ساختین. این یک دانه رادیو از طرف ما به شما توفه.
زنده باشین، از شما یک بام تا شام تشکر. آلی این کار خود دار.
آه دفته هم چرد میشه.
خدا یارت باشه، کاش که در سایام چرد شوه، چرا که خانه ما سایه رو خواست.
مربای مرچی افتراخو نوش جان کدین، اگه مزیدان داده با ما در پخته شدن دیگه مربای مرچ شریک شوید. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس های مده ولایات مزار شریف 19، ایراد 40، خوست و کندوز 1، جلال آباد 4 و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور.
انتظار تو هم عزیزتری بیا بیا با خانه چشمم تو بهترین بیا یا که در حوثه انتظار تو امشب شرار ما فرو بهتر زمین جانم بیا